ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران گفته است کشتی سنگاپوری به یک دکل نفتی خسارت زده بود. باراک اوباما میزبان هیئت اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران را به رأی می‌گذارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که ایران ادعا می‌کند کشتی باری با پرچم سنگاپور در ماه گذشته به یک دکل نفتی خسارت وارد کرده بود. این اظهار نظر که هنوز از سوی منابع ایرانی تایید نشده است، پس از آن ابراز شد که امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی کشتی باری در آب‌های بین المللی خلیج فارس شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آن که کشتی‌های ایرانی به سوی کشتی آلپاین اترنتی شلیک اخطار کردند، این کشتی با گارد ساحلی امارات تماس گرفت و سپس برای دومین بار مورد هدف قرار گرفت. با حمایت گارد ساحلی امارات، این کشتی به سمت آن کشور که مقصدش بود رفته است. دو مقام دفاعی به خبرگزاری فرانسه گفتند که یک ناو آمریکایی در 30 کیلومتری این رخداد بوده، اما از سوی کشتی مورد هدف پیامی دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌هایی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گرد هم آمدند. این جلسه به دعوت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و در پی دستیابی به تفاهم بر سر چارچوب توافق هسته‌ای با ایران برنامه ریزی شد. در همین زمینه همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی دارد که می‌شنوید.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد که توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به قیمت کوتاهی در تعهد ایالات متحده برای امنیت کشورهای آنها نخواهد بود. دستور کار کنفرانس یک روزه کمپ دیوید مسائل گوناگونی از مقابله با تهدیدهای دولت ایران علیه کشورهای منطقه، تروریسم و افزایش همکاری‌های نظامی و نیز ایجاد هماهنگی برای سیستم‌های دفاعی موشک‌های بالستیک را در بر می‌گیرد.
Looking at an agenda of our shared efforts against terrorism, Iran and its destabilizing actions in the region, as well as our nuclear negotiations.
بن رودز، معاون شورای امنیت ملی در کاخ سفید، در گفتگویی با تلویزیون عرب زبان الحره، ضمن اشاره به برخی از موضوعهای دستور کار نشست کمپ دیوید، بر همکاری‌های آمریکا برای ایجاد توانایی‌های مشترک دفاعی تأکید کرد.
We're not looking at a binding treaty like we have with NATO countries.
آقای رودز گفت که همکاری‌های دفاعی پیمانی مشابه آنچه آمریکا با اعضای ناتو دارد نخواهد بود، چرا که پیمان ناتو با گفتگوهای دشوار طی سالها شکل گرفته، ولی آمریکا تأکید دارد که در صورت تهدید از جانب سایر کشورها به دفاع از متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس برخواهد خواست. او گفت در جنگ خلیج فارس عمل به چنین تعهدی ثابت شده است. بن روز اضافه کرد که در نشست کمپ دیوید در مورد تهدیدهای دیگری مانند خطر حمله‌های سایبری و مخاطراتی که ممکن است رفت آمد آزادانه دریایی را تهدید کند گفتگو می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آستانه نشست کمپ دیوید از میهمانان عرب خود در کاخ سفید استقبال کرد و با ضیافت شام خصوصی از آنها پذیرایی کرد، ولی پیش از آن با ولیعهد عربستان و معاون او به طور جداگانه به گفتگو پرداخت. در این دیدار آقای اوباما به عدم حضور پادشاه عربستان در واشنگتن و یا گفتگوهای اتمی با ایران اشاره ای نکرد، ولی اظهار داشت که منطقه شرق میانه دوره پرچالشی را سپری می کند. در واشنگتن گفته می شود که بدبینی ملک سلمان پادشاه جدید عربستان به پیامدهای گفتگوهای اتمی با ایران موجب سردی آشکار در روابط سعودی ها با آمریکا شده و علاوه بر آن نگرانی از قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی، دخالت‌های روزافزون جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه و در کنار این مسائل کاهش چشمگیر وابستگی آمریکا به نفت عربستان دلایل دیگر ناخرسندی و بیمناکی سعودی ها تلقی می شود. کاخ سفید گفته است که توافق اتمی راه را برای گفتگوهای سازنده با ایران به ویژه در زمینه ارتباطهایش با سازمانهای تروریستی هموار می سازد. آمریکا همواره جمهوری اسلامی را به دلیل پشتیبانیش از گروههایی مانند حزب الله لبنان و نیز عملیات سپاه قدس در کشورهای منطقه سرزنش کرده، ولی اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که سعودی ها اکنون بیش از هر موضوعی از رویدادهای یمن و رابطه دولت ایران با حوثی ها نگرانند. اسوشیتد پرس می افزاید که بعید است تاکیدهای رئیس جمهوری آمریکا موجب رفع نگرانی عرب های حوزه خلیج فارس از نیات دولت ایران در منطقه بشود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن پایتخت آمریکا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042022112 پیام های شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، مردم خودت دارن از گشنگی می میرن، زنا و دختر بچه ها از فقر به فحشا کشیده شدن. اون وقت شما 2500 تن آذیقه و چیزای دیگه به یمن کمک میکنید؟ تا دیروز فلسطین و لبنان و سوریه و ونزوئلا بود، حالا نوبت یمن شده؟ بس کنید تو رو خدا.
آقای اوباما، آقای جان کری، آقایون سردمدارای آمریکایی، شما که اینقدر دم از دموکراسی دارین میزنین، دم به دقیق میگین دموکراسی دموکراسی، مگه این حوثیای بیچاره آدم نیستن؟
تری به خدا قسم به یمن کمک نکنین، به کمیته امداد کمک کنین که ما 50 تومن میده، ما 4 ماه این حقوق نگرفتیم. 4 ماه به خدا قسم، یعنی ما 50 تومن 4 ماه میشه 200,000 تومن برای کمیته امداد حقوق ندادن. برای یمن میری کمک میکنی؟ تری به خدا خود به فکر مردم خودت باش.
نمایندگان مجلس با تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر نشان دادند که مردم را به زور می‌خواهند به بهشت ببرند. آقایان دلواپس، اگر ما نخواهیم به بهشت برویم و بخواهیم یک راست به جهنم برویم، چرا باید ببینیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها را پی می‌گیریم. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز طرحی با عنوان قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران را به رأی بگذارد. پیش‌بینی می‌شود که این طرح به تایید اکثریت نمایندگان برسد. این طرح که پیشتر در سنای آمریکا هم تصویب شده، برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دارد. پس از مصالحه بین اوباما و کمیته روابط خارجی سنا و ایجاد برخی تغییرات، این طرح برای رأی‌گیری آماده شد. در صورت تصویب این قانون، به نمایندگان آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای را بررسی کنند و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام نمایند. این قانون باراک اوباما را به مدت 30 روز از تعلیق تحریمات کنگره منع می‌کند. در صورت مخالفت کنگره با این توافق و اجرای آن، باراک اوباما همچنان می‌تواند از رأی وتوی خود علیه این تصمیم استفاده کند. طرح مورد بحث در مجلس شورای اسلامی هم حاشیه‌هایی را رقم زده است. برخی نمایندگان که منتقد روند مذاکراتند، در واکنش به این طرح خواستار توقف موقت مذاکرات شدند. مذاکره کنندگان ایرانی میگویند تأثیر چنین قانونی تنها تأخیر اجرای توافق جامع به مدت حدود 2 ماه خواهد بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که در وین به سر می‌برد درباره روند پیشرفت نگارش متن توافق نهایی گفته است به دلیل سختی کار سرعت پیشرفت کم اما روال کار مستمر است. به گزارش ایرنا وی افزوده است که هنوز 1 تا 2 هفته کار لازم است که طرفین به یک متن واحد برای پیشنویس توافق جامع با حداقل اختلافات دست یابند. بنابر گفته این مذاکره کننده ایرانی در پی دستیابی به چنین متنی وزیران خارجه 6 قدرت جهانی و ایران به مذاکرات می‌پیوندند. در همین حال به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که اختلافات اساسی باقی مانده اگرچه زیاد نیست اما برای دستیابی به متن نهایی این اختلافات باید برطرف شوند. ایران و گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند آن را نهایی کنند. 7 سال از زندانی بودن 7 تن از رهبران جامعه بهایی ایران می‌گذرد. در این 7 سال بارها گروه‌های مدافع حقوق بشر و از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به مسئله حکم 20 سال حبس فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت پرداخته و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنان شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در مورد نحوه برگزاری این مراسم در 7مین سالگرد دستگیری رهبران جامعه بهائی ایران پرسیده است. پدیده ثابتی در لندن:
هر روز به اسم یکی از مدیران جامعه بهائی هست، به یاد یکی از مدیران جامعه بهائی. این یک کمپین جهانی هست و در حقیقت از مدافعان حقوق بشر، از تمام کسانی که به آزادی دین و عقیده اعتقاد دارند و از اون حمایت میکنن دعوت کردن که حمایت بکنن از این کمپین. در وهله اول این هستش که میدونید صحبتش راستونه، 20 سال در زندان بودن کار آسونی نیست در شرایط سخت اونجا، و این برای این هستش که این 7 نفر در حقیقت و بقیه زندانیان بدونن که سرنوشتشون رو خود و جهانیان شنیدن و به استقامت اونها احترام میذارن و در حقیقت یک نمادی هست برای حمایت از اینکه هر بشری بتونه آزادی دین و عقیدش رو داشته باشه و انشالله به گوش دولت جمهوری اسلامی ایران هم برسه. ببینن که این اتهاماتی رو که به اینها زدن هیچ کس در جهان باور نداره و حمایت میکنن و از دولت ایران میخوان که این 7 نفر و تمام کسانی که برای عقیدهشون در زندان هستن آزاد بکنن.
برای یادآوری به اون دسته از ایرانی هایی که ممکنه بازداشت این افراد جامعه بهایی رو فراموش کرده باشن، در مورد نحوه دستگیری و دلیل دستگیری این افراد بگید.
7 سال از دستگیری مدیران جامعه بهایان ایران میگذره. برای همه اونها یک حکم صادر کردن و حکمشون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بوده که باعث شد جوامع بین المللی، جوامع حقوق بشری همه به این مسئله اعتراض کنن و برای اونها 20 سال حکم صادر کردن. ولی جامعه بهایی به این حکم اعتراض میکنه و دقیقا اعلان کرده که علت زندانی شدن اونها به خاطر دین و عقیدهشون بوده. اگر این اشخاص رضایت میدادن و دینشون رو انکار میکردن، مطمئنن دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار آسوده خاطر اونها رو آزاد میکرد. ولی چون اینها عقیدهشون رو انکار نمیکنن، برای همین الان 7 سال در زندان هستن و تا 20 سال بعد از زندان.
در مورد علت دستگیری خانم فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، اینطور که گفته شده همون اوایل که اینها دستگیر شدن میگفتن که این 2 نفر اقدام به آموزش کیش بهایی کردن. آیا این اتهام صحت داشت؟
این اتهام صحت نداره. شاید تو تفاهم اینجا به وجود اومده چون خانم مهوش ثابت خب مدیریت مؤسسه آموزش عالی بهایی رو داشتن که یه مؤسسه‌ای که بعد از اینکه دانشجوهای بهایی رو از دانشگاه اخراج کردن برای که جوابگوی جوانان باشه که جایی ندارن برن تحصیل بکنن تأسیس شد و خانم مهوش ثابت این خدمت رو به جامعه بهایی می‌کردن.
در واقع برای دانشجویان بهایی کلاس‌هایی تشکیل می‌شده احیانا اگرم صحبتی می‌شده، و حالا این صحبت‌هایی که اونجا می‌کردن رو به عنوان آموزش کیش بهایی جمهوری اسلامی تعبیر کرده.
ممکنه برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا تعبیرش از تمام کارهایی که جامعه باهایی انجام میده اشتباه هست و تفاهمات بیشتری هست، ولی این رو من میتونم بگم که مؤسسه آموزش عالی برای اینکه سوء زن دولت رو برننگزه فقط برای دانشجوهای باهایی بود که از تحصیل محروم شدن و برای کسای دیگه نبود که حالا در اون محل بخوان کیش یا عقاید باهایی رو تعلیم بدن.
هفتمین سالگرد حبس 7 تن از رهبران جامعه بهای ایران، پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهاییان، با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. بخش بعدی خبرها فشرده، خبرها 23:30 ایران.